فرار مالیاتی دارد. این دو بنگاه نمیتوانند رقابت کنند. ما به قدرت رقابت در جامعه آسیب میزنیم. فساد اقتصادی تولید میشود. ثانیاً پایه‌های مالیاتی باید افزایش پیدا کند. کشورهایی که خود را از تورم نجات دادند نگاه ویژه به پایه‌های مالیاتی داشتند. ما از بسیاری از حوزه‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. بعضی از این افرادی که دستگاه قضایی آنان را محاکمه نمود به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور، ده‌ها حساب بانکی داشتند، منابع کلانی جابجا شد، یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام اقتصادی است؟ این چه نظام مالیاتی است؟ دستگاه مالیاتی کشور برای آن که بتواند عادلانه مالیات را دریافت کند نیازمند به اطلاعات است. همه دستگاه‌ها باید اطلاعات را طبق قانون در اختیار نظام مالیاتی قرار بدن. بعضی از کشورها اگر کسی می‌خواهد حساب بانکی باز کند باید با تأیید دستگاه مالیاتی حساب بانکی باز کند تا کاملا مورد رصد قرار بگیرد. در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده است باید اصلاح ساختار مالیاتی کشور دستور اول کشور قرار بگیرد. نمایندگان محترم مجلس به این حوزه جدی بپردازند. بدون کمترین تعرض به حقوق افراد مراقب باشید مبادا یک ریال از یک برادر و خواهر مسلمان اضافه دریافت بشود. حرام است، برخلاف موازین شرعی و قانونی است، خیانت به نظام و ملت است، همانطور که فرار مالیاتی خیانت به کشور و ملت است. حقوق ضعفا تضییع می شود. یکی از حوزه های مهم برای اصلاح سیاست‌های مالی اصلاح ساختار مالیاتی است. مرکز پژوهش‌ها به این حوزه پرداخته. نمایندگان محترم مورد توجه قرار بدن، پایه‌های جدید مالیاتی را خلق کنند. دومین قدم برای اصلاح سیاست‌های مالی کاهش هزینه هاست. در کنار افزایش درآمدهای واقعی باید هزینه ها کاهش پیدا کند. نمی توان بدون کاهش هزینه ها قدمی برداشت. کشور همسایه ما که در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم 60% را 50% را تجربه می کرد با مدیریت هزینه ها قدم های اصولی برداشت. هزینه ها رو مدیریت کنید. افزایش حقوق ها متناسب با منابع واقعی بودجه تعریف شود. همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم، افزایش حقوق با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به منابع بانک ها، یعنی کاهش ارزش پول ملی، یعنی کاهش قدرت خرید مردم، یعنی خیانت به ملت ایران. اینها واقعیات اقتصادی است. ما در ظاهر پیام میدیم 10%، 20% حقوق شما رو افزایش دادیم، اما در پس این پرده پیام این است که 30%، 40% ارزش پول شما را پایین آوردیم. این چه اقدامی است؟ کاهش هزینه های عمومی باید جزء مسائل اصلی باشد. من نمیخواهم در این حوره خیلی زمان هم نیست شفاف صحبت بکنم، اما یه نهادی رو، اعتبارات این نهاد رو برای شما قرائت میکنم. اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی یک نهاد در سال 93 75 میلیارد تومان مصوب مجلس، یعنی اون چه در قانون تصویب میشه. با توجه به ابزار تخصیص و کمبود منابع، معمولا اون چه مصوب میشود تخصیص داده نمیشود. 70%، 80%، گاهی 60%. این نهاد مصوب 75 میلیارد، عمل کرد یعنی تخصیص داده شده 97 میلیارد تومان، یعنی 28% رشد. این چه ضابطه ایست؟ مدیران کشور، خدا شاهد است این گونه کشور اداره نمی شود. نهادی که می خواهد برای نظام خلق قدرت داشته باشد باید مصالح و منافع ملت ایران رو ببیند. سال 94 مصوب 119 میلیارد تومان، یعنی بر اساس اون 97 میلیارد عمل کرد رشد داده می شود، نه بر اساس مصوب. یعنی بودجه این نهاد از 75 میلیارد تومان در سال 93 به 119 میلیارد مصوب در سال 94 ارتقا پیدا میکنند. این در حالی است که مملکت با مشکلات اقتصادی روبروست. این مصوب عمل کرد بیش از 130 میلیارد تومان. چه نحوه تخصیص است؟ کدام ضابطه ای اقتضا میکند؟ کدام قانون این اجازه رو میدهد؟ سال 95 مصوب 147، یعنی متناسب با عمل کرد افزایش پیدا می کند. مصوب اما عمل کرد بیش از مصوب، بیش از 160 میلیارد تومان. 160 میلیارد. نمیشه اینطور. نهایتاً بنده عرض کنم این نهاد در طول سال 93 تا سال 98 اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصیش 225% رشد دارد. ما باید در جهت کاهش هزینه ها حرکت کنیم. مدیران محترم، شما دغدغه فرزندان خود رو دارید، دغدغه خانواده محترم خود رو دارید. فرزندان شما، خانواده شما در صورتی می توانند آینده مطمئن داشته باشند که هزینه های کشور مدیریت بشود. در برابر افزایش هزینه ها بایستیم. این افزایش هزینه نمی تواند راه رو هموار کند. اصلاح دیگر در اصلاحات سیاست‌های مالی، کاهش بدهی‌های دولت. نمی‌شود با افزایش بدهی‌های دولت شاهد کاهش تورم باشیم، امکان ندارد. باید هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند تا بدهی‌ها کاهش پیدا کند. باید درآمدهای مشروع مالیاتی افزایش پیدا کند تا بدهی ها کاهش پیدا کند. ما در این چند سال شاهد رشد بدهی های دولت هستیم. در بودجه سال جاری برای استقراض، فروش اسناد مالی، اسناد خزانه 50,000 میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی 50,000 میلیارد تومان از منابع بودجه، از فروش اسناد مالی به دست می آید. این می تواند برای رشد کشور و اقتصاد منشأ اثر باشد. اگر با نسبت صحیح نسبت به تولید ناخالص داخلی استقراض شود و در حوزه هایی که خلق ثروت می نماید هزینه بشود، نه در حوزه های جاری. از این 50,000 میلیارد تومان استقراض متاسفانه 33,000 میلیارد تومانش رو باید بابت پرداخت اصل و سود بدهی هایی که در سال 1398 سررسید می شود اختصاص بدهند. 33,000 میلیارد تومانش و این در سال 98 افزایش پیدا می کند. نباید فاصله بین استقراض با تولید ناخالص داخلی به کمتر از 40% افزایش پیدا کند. کمتر از 40% خود در موضع آسیب جدی است. این روال منتهی به کاهش این فاصله می شود. در قانون برنامه پیش بینی شده است تا پایان برنامه نباید این فاصله کمتر از 40% باشد. فاصله استقراض نسبت استقراض با تولید ناخالص داخلی. باید بدهی های دولت رو کاهش داد. باید با کاهش هزینه ها در این مسیر قدم برداشت. بحث اصلاح سیاست های پولی ماند. بحث اصلاح نظام بانکی رو اشاره می کنم. استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری است. افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی بر بانک ها دولتی و خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی انقلاب و نظام است. تجدید ساختار مالی و عملیاتی بانک ها امروز مطالبه جدی نمازگزاران جمعه است. بحث درآمدهای اختصاصی بحث مهمی است. هم نمایندگان محترم در مجلس در مسیر واریز درآمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد او قدم بردارند. امروز این نیاز قطعی است. پیشنهاد مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این که تمام درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه واریز شود پیشنهاد درستی است. دولت اگر نیاز دارد 14 میلیارد دلار برای کالاهای ضروری و اساسی را از صندوق توسعه دریافت کند و اگر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد که نمی کند، مجددا می تواند از صندوق توسعه به صورت شفاف با روش‌های مناسب با نظارت بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور از اون منابع استفاده کند. اما به دنیا پیام بدیم شما در اندیشه کاهش فروش نفتید، ما در اندیشه قطع رابطه هزینه‌های جاری با منابع نفتی هستیم. این پیام الهام بخشی است. امیدوارم نمایندگان مجلس آینده رو ببینن. خدا رو شاهد میگیرم نمایندگان عزیز، اگر منافع بلند مدت ملت رو ببینید، خداوند در دنیا و آخرت همراه شماست. در حوزه های انتخابی هم آبرومند خواهید بود حتی اگر رأی نیاورید. ملاک تصمیم نباید رأی باشد، ملاک تصمیم منافع بلند مدت ملت ایران، ملاک تصمیم کاهش تورم با تولید حد اکثری، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه هاست. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
ایران را بشنویم.
خدمات نظام جمهوری اسلامی یک فهرست بسیار طولانی تر از این حرف هاست. کارهایی که در زمینه‌های مختلف انجام گرفته است بحث دو برابر و سه برابر نیست. ارقام فوق العاده و بسیار چشمگیری است اونچه که اتفاق افتاده است.
چهل ستون، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما ایرانیان گرامی. درود بر این خاک پاک. سلام بر اندیشمندان، استادان، پژوهشگران و همه مردم ایران. دوستان عزیزم، در آستانه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. در سالهای گذشته توفیقات علمی، نظامی، صنعتی، پژوهشی، خدماتی و بسیاری موارد دیگه نصیبمون شده که در این برنامه، یعنی برنامه 40 ستون، بعضی از این موارد رو بررسی میکنیم. پس با ما همراه باشین و برنامه 40 ستون رو از رادیو ایران بشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای مهندس سعید حاتمی خان، کارشناس ارشد فناوری نانو هستیم. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم آقای مهندس، در برنامه پیشین درباره جایگاه کشور عزیزمون ایران در حوزه فناوری نانو صحبت کردیم و بخش دیگری پرداختیم به آموزش‌های عمومی نانو که شامل بخش دانش آموزی و دانشجویی میشه. حالا در ادامه ما فرمایشات شما رو میشنویم.
تشکر میکنم. بله، هفته پیش همونطور که بحث شد، ما سعی کردیم دستاوردهایی که در حوزه آموزش عمومی، در حوزه دانش آموزی و دانشجویی رو به عنوان اون موتور محرکی که قراره بعدن تبدیل بشه به قلب صنعت، به دانشمندانی که قرارن فناوران ما باشن در حوزه در واقع فناوری نانو صحبت کردیم. من خوبه یه اشاره کنم و به یک موضوعی که خوشبختانه تجربه کشور در حوزه آموزش در واقع دانشجویان و تربیت متخصصان فناوری نانو اینقدر تجربه خوبی بود در این در واقع 15 سال اخیر، 10 سال اخیر، که ما همین الان تقاضا داریم از کشورهای در حوزه آمریکای جنوبی و قاره آفریقا که ما براشون دوره‌های آموزش فناوری نانو در مقاطع تحصیل تکمیلی در دانشگاه‌هاشون راه بندازیم. شما در واقع اینطوری در نظر بگیرید که ما خیلی وقت در خیلی از عرصه‌ها در شاید پیش از انقلاب و حتی اوایل انقلاب وارد کننده علم و دانش بودیم، ولی الان در حوزه فناوری نانو به صادر کننده علم و دانش تبدیل شدیم، غیر از حالا صادرات محصولات حوزه فناوری نانو که در ادامه به این
افتخار میکنیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این اتفاق. آقای مهندس، در ارتباط با تأثیر حوزه فناوری نانو در عرصه صنعت و تجاری سازی در کشورمون بفرمایید، چه تأثیراتی داشته، چه نقشی داشته؟
خوشبختانه وقتی این زنجیره شکل گرفت، یعنی ما توانستیم متخصصین در حوزه فناوری نانو تربیت کنیم، عرض کردم نزدیک 30,000 فارغ التحصیل تحصیل تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با فناوری نانو در این سال‌ها تربیت شده، کم کم این موتور توسعه فناوری هم به گردش در میاد. حالا با اقدامات مختلفی ما در حال حاضر نزدیک 500 محصول در حوزه نانو داریم که خیلی از آنها در حال حاضر صادرات میشه.
چه عالی.
این 500 محصول تقریباً ماحصل خروجی 200 شرکت فعال دانش بنیان در این حوزه هستند. من یک مقایسه بشه، ما 10 سال پیش فقط 13 محصول در حوزه فناوری نانو داشتیم.
بله.
و در واقع در حال حاضر اما ما صنعت نانو داریم. این که میگم صنعت نانو، خوب اینا یه اشاره بکنم. یه وقتی ما میریم یک سری ماشین آلاتی از خارج از کشور مثلا میخریم، میایم یک سری کارخونه بنا میکنیم، این اسمش صنعت نیست، کارخونه است و یک سری محصول تولید میکنیم. اما یه وقتی ماشین آلات اون کارخونه رو طراحی میکنیم، میسازیم، تجهیزاتش رو میسازیم و با اون تجهیزات محصولات دانش بنیان میسازیم، در واقع شما یک زنجیره ارزش رو ایجاد کردید، این اسمش صنعته. ما در حال حاضر در کشور به طور جد میتونیم ادعا کنیم که صنعت نانو داریم و توانستیم به این جایگاه برسیم.
آقای مهندس، بفرمایید که در حال حاضر چند نوع محصول ما داریم در زمینه نانو و اینکه به ویژه میخوام مصداقی باشه، به ویژه اون محصولاتی که صادر میکنیم از کشور عزیزمون به کشورهای دیگه جهان.
فناوری نانو یک فناوری تحول ساز در رشته های مختلفه. یعنی ما در حوزه دارو، پزشکی، بهداشت، ساختمان، خودرو، انرژی، در تمام اینها فناوری نانو میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
من یک تقسیم بندی میکنم. گاهی بعضی از محصولات ما مستقیم با مردم سرکار داره، یعنی سعی میکنه کیفیت زندگی اونها رو ببره بالا و گاهی یک فرایندی رو توی کارخونه ها بهبود میبخشه. به عنوان مثال ما الان داروهای ضد در واقع درمان سرطانی داریم مثل سینا دوکسوزوم و یا پاکلینب که این داروها برای درمان سرطان ساخته شده.
بله.
و در حال حاضر این دو تا دارو داره صادر میشه به خارج از کشور. خب یک دستاورد فوق العاده است، مخصوصا اینکه دارو یک حوزه‌ای که توسعه فناوری در اون موضوع خیلی پیچیدگی داره و خیلی زمان بره. یا به عنوان مثال همین اخیراً برای اولین بار در جهان دارویی ساخته شد برای درمان سالک توی ایران. این دارو قبلا درمان سالک با یک سری تزریقاتی انجام میشد که خب دردآورم بود، ولی الان پمادش توسط یک شرکت دانش بنیان ساخته شده، این اولین بار در جهان بوده و قبلا سابقه نداشته، یا سیستم های تصفیه آب یا شیشه های هوشمندی که انرژی رو کنترل میکنن، دوا عبور انرژی رو از این شیشه ها کنترل میشه و باعث میشه که در مصرف انرژی صرفه جویی صورت بگیره، یا مثلا یک عرصه دیگر من مثال میزنم، منسوجات هوشمند، منسوجاتی که میتونن به عنوان مثلا آنتی باکتریال باشن، به راحتی آلوده نشن، یا لباس هایی که ضد امواج باشن، این برای سلامتی خیلی میتون موثر باشه.
چقدر هم کاربرد
داره. بله میگم این محصولاتی است که مستقیم با خود زندگی مردم سر کار داره، به عنوان مثال منسوجاتی که آبگریز هستند یا کفش هایی که آبگریز هستند به راحتی کثیف نمیشند، خیلی و محصولات دیگری، خیلی از این محصولات داره صادر میشه توسط شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه در همین چند سال اخیر شکل گرفتند. گاهی هم من عرض کردم یه محصولی مستقیم برای یه بخش دیگری از صنعت به کار میره، به عنوان مثال دستگاه های پوشش دهی سخت که خب بسیار استراتژیک هستند، مخصوصا توی شرط تحریم ما این دستگاه ها بسیار مهم هستند و بسیار کاربردی هستند. در جاهایی که تجهیزات در دمای بالا کار میکنن این دستگاه به کار میره. ما در حال حاضر همین دستگاه رو داریم صادر میکنیم به کشورهای پیشرفته مثل کره جنوبی یا چین.
چقدر عالی.
یا دستگاه های سنتی الکترولیسی هستش که این دستگاه برای ساخت نانو الیاف و فیلترها به کار میره، و یا کاتالیس ها که در صنعت پتروشیمی فوق العاده مهم هستند و فوق العاده حیاتی هستند. به طور کلی اگه بخوام یک جمع‌بندی داشته باشم، خوشبختانه رشد بازار محصولات نانو در چند سال اخیر به این صورت بود که هر سال 2 برابر سال قبل شده. یعنی ما همون رشد علمی که داشتیم در 15 سال اخیر که از رتبه در واقع 54 اوایل سال 2000 میلادی رسیدیم به رتبه 4 جهانی و حرف برای گفتن داریم، در حوزه بازار محصولات دانش بنیان در سطح بین المللی این گونه شده است که هر سال رشد ما 2 برابر سال قبله و یک رشد فوق العاده چشمگیری در این حوزه داریم.
خدا رو شکر. اجازه بدید آقای مهندس بس رو همینجا نگه داریم، فاصله بگیریم و برگردیم. شما شنونده برنامه 40 ستون هستید از رادیو ایران.
سقف همدلی ها دوست دارم با تو بمونم، بذر عشق و تا که زندم توی قلبم می نشونم، وطن صبح و ستاره، وطن گل و پرنده، کیه که تو رو ببینه اما دل بهت نبنده، کیه که تو رو ببینه اما دل بهت نبنده.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای مهندس سعید حاتمی خواه هستیم، کارشناس ارشد فناوری نانو. آقای مهندس بفرمایید که چطور شد به این مرحله از توسعه صنعت نانو رسیدیم؟
خواهش میکنم. در واقع کاری که اتفاق افتاد این بود که ما اومدیم یک زیست بومی رو طراحی کردیم در کشور.
یعنی بله.
همه زیست بوم اصطلاحا یعنی این که ما بتونیم تمام بازیگران موثر در این حوزه رو ببینیم و اینها رو به هم مرتبط کنیم. میگم حتی ما وارد فضای دانش آموزی شدیم.
بله.
و نگفتیم که حالا اون فضای دانش آموزی به ما ارتباطی نداره و باید مثلا آموزش پرورش کار خودش رو انجام بده. رفتیم حتی با وزارتخونه آموزش پرورش همکاری کردیم و این اتفاق افتاد. یا یه جاهای دیدیم ما زیرساخت هایی نداریم، باید بریم دنبالش. به عنوان مثال استاندارد یک موضوع بسیار مهمیه.
بله.
استاندارد پیشبرنده یک صنعت، همیشه اون لبه دانش و فناوری یک صنعت استاندارده. خب ما تو حوزه استاندارد الحمدلله اقدامات فوق العاده خوبی شگفت هم داخل کشور هم در سطح بین المللی. من اینطور باید عرض کنم برای اینکه شنونده های محترمتون بدونن که استاندارد رو در سطح بین المللی کشورهای تدوین میکنن که در اون حوزه صاحب تکنولوژی هستن و ما الان جز 5 کشوری هستیم که در فناوری نانو در سطح بین المللی و در سطح جهانی تدوین کننده استاندارد هستیم و دوا بقیه کشورها و شرکت‌های صنعتی مجبورن بیان از این استانداردها تبعیت کنن. خب ما الان به عنوان مثلا عضو کمیته نانو استاندارد ایزو هستیم، یا ما دیدیم در حوزه آزمایشگاهی باید یک زیرساخت مناسبی رو ایجاد کنیم به عنوان اینکه آزمایشگاه محلی است که فناوری از دل اون میتونه بیاد بیرون.
بله.
خب یک برنامه به اسم شبکه آزمایشگاهی ایجاد شد و این برنامه گسترش پیدا کرد و الحمدلله دستاورد بسیار خوبی داشت. در واقع وقتی که شما تمام زنجیره‌هایی که مؤثر هستند در توسعه فناوری همه رو با هم ببینید و هیچ کدوم رو از قلم نندازین، خب این نتیجه شده که الان ما در حوزه صنعت فناوری نانو جایگاه بسیار خوبی داریم.
اگر اجازه بدید این سوال